أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. درس 29 از درس قواعد فقهیه 1. إن الموثقة قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء ولم تقل وما لم تعلم فليس بقصير. و هذا مما يدل على ان القضارة قد تكون ثابتة تن واقعا ولكنها ليست منجزة عند المكلف مادام لم يعلم بها. اشکالاتی که به صاحب حدایق بود، دو تا از اشکالات را خواندیم، سه تا از اشکالات را، و اما اشکال چهارم، ما برای اینکه ثابت کنیم این موثقه حکم ظاهری است نه حکم واقعی و اشکال کنیم به صاحب حدایق، این گونه سخن خواهیم گفت که ببینید، گاهی شما میگویید این نجس نیست، گاهی میگویید این نجس است و چون نجس است احکامی دارد، نباید دست به آن بگذارید، نباید روی آن نماز بخوانید، نباید اکل شود. پس گاهی ادبیات این گونه است، دقت کنید، این نجس نیست. گاهی شما نمیگویید این نجس نیست، میگویید فعلا اشکال نداره، دستش بگذارید، اکلش کنید. ببینید، یعنی واقعا نجس است اما احکامش بر تو نیست. در روایت نیومده بگوید که عرضم به حضور شما آنچرا که نمیدانی نجس است یا پاک است، آنچرا که مشکوک است نجس نیست. نیومده بگه نجس نیست، فرموده ما لا تعلم فلیس علیک شیئون، شیئی بر تو نیست، یعنی احکامش نیست، یعنی نجس هست اما احکامش نیست. اگر در روایت اومده بود این گونه میگفت و ما لم تعلم فلیس بقذرن، حق با شما بود. واقعا اینجا میخواد بگه قذر نیست، نجس نیست، پس پاک واقعی است، اونجوری که صاحب جواهر میگوید. وقتی که نجس نیست پس پاک است، پاک واقعی است. ولی روایت نمیگوید نجس نیست، میگوید چیزی بر گردن تو نیست، یعنی حالا با او معامله طهارت کن، حالا با او برخورد شیئی را داشته باش که طاهره است، یعنی ظاهرا طاهره است. جیم، ان الموثقه قالت بعد از ذلك، بعد از ذلك یعنی بعد از این که فرمود کل شیء مشکوک فهو اون نظیف است تا این که به حتی تعلم انه قذر، بعد از اون صدر روایت اینجوری گفت و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون، مادامی که نمیدانی شیئی بر تو نیست، یعنی حکمی بر گردن تو نیست. ولم تقل، و نگفت و ما لم تعلم فلیس بقذر، نفرمود قذر نیست مادامی که نمیدانی، نجس نیست تا نتیجه بگیری پس پاک واقعی است، گفت چیزی بر گردن شما نیست، یعنی نجس هست احکامش نیست، یعنی طهارت ظاهری. و هذا مما يدل، و این فقره که فرمود مالم تعلم فلیس عليك شيء و نفرمود و مالم تعلم فلیس بقذر، این نوع گفتن از چیزایی است که مما، از چیزایی است که يدل و دلالت میکند بر چی؟ الا ان القذاره، قذاره نجاست، قد تكون ثابتتن، این قذارت و نجاست گاهی ثابت است واقعا، ولیکن لیس منجزتن، ولیکن منجز بر مکلف نیست. منجز نیست یعنی چی؟ یعنی چیزی بر گردنش نیست، چیزی بر گردنش نیست. عربیش گو فلیس علیک شیئون، ولیکن لیس منجزتن علی المکلف ما دام لا یعلم بها، مادامی که دانسته نشود به او، یا مالم یعلم، مادامی که نداند مکلف او را، فرق نمی کند. این هم یک اشکال دیگر. اما اشکال دیگر که خیلی جانانه هست بر صاحب حدایق اینه که جناب صاحب حدایق، برای این رأیی که شما انتخاب کردید، یعنی طهارت واقعی، یه پس لرزه‌ای دارد، یک لازمه‌ای دارد که التزام به این لازمه، قبول کردن این لازمه حتی خودتونم بهش قائل نیستید، ممکن نیست اصلا التزام به این لازمه. و اون چیه؟ خب اگر اومد یک قطره بولی بر یک آب قلیلی اصابت کرد، خب شما یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، نصف روز نمیدانید که این قطره بول به این آب سرایت کرده. پس ما یک قبل از ما یک التفات، یک التفات داریم، یک اصابه، یقینا اینجا اصابت کرده. اما کی؟ 8 صبح. کی شما ملتفت شدی؟ 12 ظهر. حالا ما میخوایم دو تا فاصله زمانی درست کنیم، یکی ساعت 8 تا 12، این قبل از التفاته، یکی ساعت 12 به بعد، این بعد از التفاته. جناب صاحب جواهر، صاحب اصخایی میکنم حدائق، شما قائل به طهارت شدید، درسته؟ یعنی از ساعت 8 تا 12 شما میگید طهارت واقعیه. من از شما یه سوال میپرسم، مصنف میگوید بعد از ساعت 12 یعنی بعد از التفات آیا اتفاق جدیدی افتاد؟ آیا قطره بولی جدیدن غیر از اون قطره بول در این آب افتاد؟ شما خواهید گفت نه. خب پس چرا میگویید نجسه؟ لابد خواهید گفت به خاطر اون قطره بوله قبلی. خب اگر قطره بوله قبلی نجس کننده هست، چرا قبل از التفات نجس کننده نباشد، طهارت واقعی باشد؟ پس شما باید بپذیرید که حتما بعد از التفات هم باید پاک باشد. چرا؟ چون اتفاق جدیدی نیفتاده، فقط شما علم پیدا کرده اید. پس باید بپذیرید قبلا هم نجس واقعی بوده، ولی طاهر ظاهری بوده و جمع بین نجاست واقعی و طاهر ظاهری اشکال ندارد. دو تا حکم یک جور نمیتواند همزمان جمع شود، دو تا ظاهری یا دو تا واقعی. نجس واقعی با طهارت ظاهری میتواند جمع بشود، اشکال ندارد. خب اما نمیتواند یه چیزی هم طاهر واقعی باشد هم نجس واقعی. خب بعد از التفات آخرش شما چه میگویید؟ نجس واقعی است. خب اگر نجس است، چرا نجس است؟ اتفاق جدیدی نیفتاده. نجاست یک معلوله، هر معلول علت میخواد. به چه علت نجس شده است؟ کو علتش؟ اتفاقی نیفتاده است. ان للرأی المذکور، برای رأیی که جناب آقای صاحب حدایق ذکر کرده، ان للرأی المذکور لازمن، یک لازمه ای هست که ممکن نیست التزام به اون لازمه، گردن نهادن، قبول کردن به اون لازمه. و هو و اون لازمه این است، در یک مثال دقت کنید، و هو و اون لازم اینه که ان قطره بولن، اگر یک قطره بولی، و هو این که قطره بولی، لو اصابت، اگر اصابت کرد، افتاد، ماء قلیلا مثلا، در یک ماء قلیلی مثلا، ولم نعلم بالاصابه، ولی هنگام اصابت، این تحققها، و ما ندانستیم اصابت قطره بول را در آب، این تحققها، هنگام تحقق اصابه ما علم نداشتیم، بعدا متوجه می شویم، بل بعد فترت، بلکه بعد از مثلا 4 ساعت، ساعت 8 اصابت بود، 12 ما فهمیدیم. بل یعنی چه؟ بل یعنی نعلم و بعد فترت، ما دانستیم بعد از یک زمانی. فلا یحکم، در اینجا حکم نمی شود بر آب به تنجس، نباید حکم شود بر آب، آب قلیل به تنجس. لا قبل الارتفات، یعنی 4 ساعته، 8 تا 12، لا قبل الارتفات الى الاصابه، ولا بعد ذلك، ولا من اساته 12 بعد، شما نباید قائل به نجاست بشید. چرا؟ دلیلش این است، اما عدم التنجس این لازمه هست ها. این لازمه چیه؟ که قبل از التفات بعد از التفات شما نباید قائل به نجاست بشه، به نجاست واقعی. چرا؟ اما عدم التنجس، اما اینکه شما باید لازمه ای رو بپذیرید که این لازمه مرکب بود، عدم تنجس قبل از التفات بعد از التفات، اما عدم تنجس اما نجس نشدن قبل از التفات یعنی 4 ساعت اول. چرا؟ فل عجل ان قطره البول آن زاد، چون خود شما صاحب حدایق میگویید این که قطره بول آن موقع تو اون 4 ساعته طاهرتون طاهر بوده، شما میگی طاهر بوده دیگه، چیزی را که نمیدانی نجسه شما گفتی طاهره، طاهر واقعی، پس این چی اینو نمیدانستی پس طاهر واقعی است. فان قطره البول آن زاد طاهرتون واقعا به نظر شما، بنویسید به نظر شما، چون ما که میگوییم طهارت ظاهری. فلا تکونو موجبتن تنجس، پس موجب تنجسه بگید آب نمیشود. اما چرا بعد از التفات هم نجس نمیشود؟ اما عدم تنجس بعد از ذالک، بعد از ذالک یعنی چی؟ یعنی بعد از ساعت 12 بعد از التفات. اما عدم التنجس بعد ذلك فلعنه، برای این که بعد الالتفات، برای این که ساعت 12 بعد که شما متوجه شدید قطر بولی داخل آب افتاده، لا تتحقق اصابتا جدیدتا للبول، یک اصابت جدیدی برای بول به وجود نیومده، یعنی یک بار دیگر بول به آب اصابت نکرده، همون یک باره اول بود. بل ان الاصابه قبل ذلك، بلکه اصابت قبل ذلك بوده، یعنی چی؟ یعنی ساعت 8. بل ان الاصابه قبل ذلك، بلکه اصابت قبل ذلك یعنی ساعت 8، کانت اصابتا لطاهر الواقعی، چون شما قائلید که طهارت واقعی بوده این بول که به این آب سرایت کرده، که انه طهارت واقعی به آب اصابت کرده، چون شما قائل به طهارت واقعی هستید. و بعد از ذلك، و بعد از این اصابت اولیه که به نظر شما اصابت به طهارت واقعی بوده، لا اصابت جدیدتن، اصابت جدید وجود ندارد، لتوجب، تا این که موجب تنجس شود. و من ثم، و به همین خاطر که اصابت جدید نیومده، اون قبلی هم که طاهر بوده، پس یلزم و لازم می آید جواز و شرب ذالک الماء، پس ما باید بتوانیم این آب را حتی بعد از ساعت 12 بنوشیم، با اینکه می‌دانیم قطره بول داخل آن افتاده. چرا؟ چون نجس نشده، بول جدید که نیست، اصابت جدید که نیست، قبلا هم که شما میگید طهارت واقعی بوده، پس هنوزم طهارت واقعی است. پس لازم میآید جواز شرب آن ماء و غسل ثیاب، یعنی جواز شستن پیراهن نجس شده به وسیله این آب، به یه وسیله این آب. و قصد عطف به شرب است، یعنی جواز شرب ذلک الماء و جواز شستن پیراهنی که نجس شده به وسیله آب حتی بعد الالتفات. چرا؟ چون اتفاق جدید نیفتاده، آب هنوز پاکه، شما گفتید پاک واقعیه. خب شما چنین چیزی رو میپذیرید؟ حتما نمیپذیرید، پس قائل به طهارت ظاهری شدید. اما بحث بعدی این است که در یک جایی که مثلا نماز مشروط به طهارته یا غیر نماز، یه سؤالی اینجا وجود داره، آیا در اینجا طهارت شرط یا نجاست مانعه؟ یا اینو یه چیزن، وقتی که من نماز میخونم میگن طهارت شرطه، طهارت شرطه معناش اینه که اینجا نجاست مانعه، یا طهارت شرطه یه چیزی جداست نجاست هم مانعه یه چیزی جداست؟ جناب آقای مرحوم خویی فرموده که هر کجا میگن طهارت شرطه یا نجاست مانعه، اینا دو تا چیزی نیستن، در اصل یک چیزی هن. ولی جناب مصنف میگه نه، اینها دو تا چیزن نه یک چیزی، و با هم فرق دارن. توضیح حرف آقای مصنف بعدن، اول این عبارت رو بخونیم. هنا کلامون در اینجا کلامی وجود دارد. چیه اون کلام؟ اینه هنا کلامون فی ان الامور المشروطه بالطهارت، اموری که در فقه مشروط به طهارت هستن، شرطشون طهارت داشتنه، مانند نماز و غیر نماز. غیر نماز مثل طواف مثلا. هل تکون الطهاره، آیا طهارت در این امور شرط است یا نجاست مانعه؟ کدوما واقعا طهارت باید باشد یا اینکه نه نجاست مانعه؟ یا این دو چیزن یا یک چیزن؟ ربما یظهر، چه بسا ظاهر می شود، من السید الخویی، از جناب آقای مرحوم خویی، فی مصباح الاصول، در کتاب مصباح الاصول، اند بحثی، هنگام بحث کردن جناب آقای خویی از چی؟ از دلالت حدیث و صحیحه دومی زراره، که اونجا حدیث اول داریم حدیث دوم داریم، هر دو از زراره است، برای اثبات حجیت استصحاب. ظاهر می شود از سید خویی چه چیزی؟ چه چیزی ظاهر می شود؟ عدم الثمرت فی النزاع المذکور. اصلا ایشون میگه این نزاع هیچ ثمره ای ندارد، چون فرق نمی کند. اینا دو تا لفظن یک معنا. چرا؟ و بعد برای حرفش چه دلیلی آورده از جناب آقای خویی؟ و ربما یوجهم، و چه بسا توجیه کرده، یا بگوییم توجیه می شود، و ربما یوجه و ذالک توجیه می شود. اگر آقای مصنف بخواد توجیه کنند میشه یوجهو، اگر منظور خدا آقای خویی باشه میشه ربما یوجهو، یعنی معلوم دومی، اگر فاعل آقای خویی باشد. اگر نه صاحب کتاب بخواهد توجیه کند مجهول خوانده میشود. چه بسا توجیه میشود این مطلب، یا توجیه میکند این مطلب در جناب آقای خویی این گونه، به ان اصالت الطهارته، به این که اصالت الطهارت، خوب دقت کنید، یعنی قاعده ما، قاعده طهارت، اصالت طهارت بنا ان علی تمامیته، اگر ما پذیرفتیم اصالت طهارت صحیح هست و صحیح ثابتش کردیم، تثبت طهارت ثابت خواهد کرد طهارت را، که اذا کان شرطا، اگر شما بگید طهارت جای شرط است، با اصالت طهارت طهارت را ثابت کنید. اگر یه جایی گفتید نه نجاست مانع و تثبت و تنفی، اونجا بود تثبت و طهارت، کی تثبت و قاعده و اصالت طهارت ثابت میکنه طهارت رو، اگر طهارت شرط باشد در یک فعلی، و تنفی، کی تنفی اصالت طهارت، چه چیزی را؟ نجاست را، اگر در یک فعلی نجاست مانع باشد، اذا کانت النجاست مانعا فی فعل، در یک فعلی، خب چه پس فایده ندارد، ثمره ندارد. هر کجا شرط بود شما با اصالت و طهارت طهارت را ثابت کنید، هر کجا نجاست مانع بود شما با اصالت و طهارت بگید اصل اینه که پاکه، خب وقتی پاکه نجس نیست دیگه، با اصالت و طهارت نجاست را برطرف میکنید. و معهو، و با این حرف ثمره ای باقی نمیماند که ما بگوییم قاعده طهارت، ما بگوییم مثلا طهارت شرط است یا نجاست مانعه، فرق نمی کند. چرا؟ چون هر دوتا رو با اصالت و طهارت می توانیم ثابت کنیم. اگر شرط بود خواهیم گفت اصالت و طهارت اصل این است که طاهر است، اگر نجاست مانع بود خواهیم گفت اصل اینه که پاک دیگه، تی پاک نجس نیست دیگه، پس مانعی هم نیست. جناب آقای مصنف به این حرف اشکال میکنن، میگه ما ممکن است اینجا بتوانیم یه ثمره درست کنیم. اول دقت کنیم کی ما میتوانیم ثمره درست کنیم. یه بحثی بود که آیا قاعده طهارت، آیا قاعده طهارت نجاست واقعی را هم، اگر شک ما در نجاست واقعی هم بود، قاعده طهارت میتواند طهارت را ثابت کند؟ نمیدانیم این بچه به دنیا اومده از کلب و گوسفند آیا پاکه یا نه، آیا نمیتونیم اصالت و طهارت جاری کنیم، چون مثلا بگوییم که نجاست، چون نجاست واقعی است، بعد بگوییم پاک است. اگر شما قائل شدید که قاعده طهارت نجاست واقعی را بر نمیدارد، یعنی در شک در نجاست واقعی کارایی ندارد. ما با این مبنا میریم وارد بحث بشیم. خب حالا دقت کنید، اگر در یک جایی شما شک میکنید که عرضم به حضور شما این نجس است یا پاک است، فرضم این است که این فعل باید اون چیزی رو که شما میخواهید تو این فعل انجام بدید پاک باشه. خب دو شاخه میتواند باشد، گاهی در این گاهی این فعل فلان جزءش نباید نجس باشد، این نجاست مانعه، گاهی باید طاهر باشد. حالا خوب دقت کنید، در اینجا با قاعده طهارت شما نمیتوانید. چرا؟ چون نجاست واقعی را قاعده طهارت ثابت، بگید قاعده طهارت در مورد نجاست واقعی نمی آید، لذا در مورد بحث شما نمی توانید از قاعده طهارت کمک بگیرید. این خوب داشته باشید. پس جایی که طهارت شرطه شما نمی توانید با قاعده طهارت اینجا چکار کنید؟ اینجا بگید، بگید انشالله ماشالله پاکه. چرا؟ چون شکتون در اینه که این نجاست واقعی هست یا نه، با قاعده طهارت نمی توانید. اما با استصحاب چی؟ میتونید طهارت را ثابت کنید. با استصحاب چی؟ قبلا نجس نبود، حالا هم نجس نیست. آیا نجس نیست معناش اینه که پاک است؟ نه. پس با استصحاب هم نمیتوانید. قبلا شارع طهام، بله. اما اگر مانع باشد، مثلا میگیم اینجا آیا این اگه آیا نجاست مانع یا نه، میگید قبلا مانع نبود، الان هم مانع نیست. ببینید با استصحاب میتوانید مانع را بردارید، اما با استصحاب و قاعده طهارت نمیتوانید طهارت را ثابت کنید. چرا؟ با قاعده طهارت نمیتوانیم. چرا؟ چون شما قائل هستید که شک در نجاست واقعی را با طهارت نمیشود ثابت کرد. با استصحاب هم نمیتوانید. چرا؟ چون اصل مثبته، قبلا نجس نبود، حالا هم نیست. قبلا نجاست جعل نشده بود، حالا هم جعل نشده. خب نجاست جعل نشده، آیا توانستید ثابت کنید پاک است؟ نه. اگر بگید این قبلا نجس نبوده پس حالا پاک است، این میشه اصل مثبت و حجت نیست. پس ببینید روی این مبنا، کدوم مبنا؟ که بگوییم قاعده طهارت شک در نجاست را نمیتواند، نجاست واقعی را نمیتواند بگوید پاک است. ما نمیتوانیم اثبات طهارت کنیم، نه به وسیله استصحاب نه به وسیله قاعده طهارت. اما اگر سخن در رابطه با شک در نجاست و عدم نجاست بود، نه شک در طهارت، یعنی ما نمیدانیم اینجا نجاست مانع یا نه، اینجا درست قاعده طهارت نمیاد اما استصحاب میاد، پس ما تونستیم یه موردی پیدا کنیم که این دوتا با هم فرق داشته باشن، در جایی که طهارت شرطه نه با قاعده طهارت میشه بعد درستش کرد، نه با استصحاب. قاعده طهارت نمیشه بعد چون شک در نجاست واقعی است، استصحاب نمیشه بعد چون اصل مثبته. اما اگر بحثمون سر مانعیت نجاست بود، میگیم قبلا مانع نبوده حالا هم مانع نیست، پس موردی پیدا شد که این دوتا از هم جدا شدن، ثمره پس دارد. و فیه ان بالامکان تصور، ان بالامکان تصور الثمره فی موارد تقدمت الاشاره الى بعضها. امکان هست، چه چیزی امکان هست؟ تصور کردن ثمره در مواردی، در یک مواردی که تقدمت اشاره به بعضیاش، قبلا اشاره شد. فمثلا یه نمونش همین الان بگیم، فی موارد شک فی نجاست ذاتیه، شک میکنیم در این که فلان چیز نجس واقعی هست یا نه، اون وقت مبنامون کجاست؟ رو چه مبنایی ما اینجا شک داریم؟ مبنامون هم اینه، اذا قلنا، اگر قائل شویم به عدم شمول قاعده طهارت، قائل شویم که شامل نمیشود قاعده طهارت لمثلها، لمثلها یعنی چی؟ یعنی جاهایی که شک در نجاست ذاتیه است، نجاست ذاتیه نه نجاست عرضیه. اگر اونجا گفتم نجاست واقعیه باید به جای ذاتیه بگذارید، سهوی بوده، حالا اگر به جای نجاست ذاتی گفتم نجاست واقعیه. فبه استصحاب عدم تشریع نجاست شما میتوانید استصحاب کنید، بگید یک زمانی بود که نجاست به عنوان نجاست برای این شی جعل نشده بود، حالا بگید جعل نشده، پس این نجس نیست. فبه استصحاب عدم تشریع نجاست، یه زمانی بود که هنوز نبود، این مثلا این شیء به دنیا نیومده بود، این بچه از این خوک و خنزیر نجاست جعل نشده بود. فبه استصحاب عدم تشریع نجاست یمکن، امکان دارد، نفی المانع. چی هست اون نفی مانع؟ و خب نجاست، و اون نجاست است. و من ثم، و با همین جایز خواهد بود نماز خواندن با این شیء مشکوک. یعنی اگر یک دانه مو از این بچه‌ای که از این دوتا به دنیا اومده دنبال شما بود توی نماز، نمازتون صحیحه. اگر با پوست این مثلا پیراهن دوختید، کافشان دوختید، یه لباسی تهیه کردید باش نماز خوندید، نمازتون درسته. چرا؟ چون شما شک میکنید آیا این نجاست واقعی هست؟ اگر نجاست واقعی باشد نمیشود باهاش نماز خوند. خب میگیم یه زمانی بود که این نجاست جعل نشده بود، پس نجاست جعل نشده، الان هم نجاست جعل نشده، استصحاب میکنیم. ببینید اینجا استصحاب برای رفع شک در نجاست واقعی کارایی دارد. و من ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك، و به خاطر همین جایز است، جایز خواهد بود نماز با این شیء مشکوک. کدوم شیء مشکوک؟ این بچه‌ای که از این تو حیوان به دنیا اومده. و یجوز تناوله، گوشتش هم قابل خوردن خواهد بود، ملحق به گوسفند خواهد شد نه خنزیر. مثلا ها، مثال فرضی است، بین ما در حالی که بناغن لا شرطیت تهارت، بنابر شرطیت تهارت، اگر بگیم نه در اینجا سخن از نجاست نیست، تهارت شرط است، نه اینی که نجاست مانع باشد. اگر بگو ببینید تا الان این گونه بحث میکردیم، نماز میخوانیم نجاست مانع صحت نماز است، الان این گونه سخن نمیگوییم، نماز میخوانیم شرط نماز طهارته. در اینجا شما نمیتوانید بگویید این پاک است، شما تا الان میتوانید بگویید این نجس نیست، ولی اگر نماز شرطش طهارت باشد، در حالی که بنابر شرطی طهارت ممکن نیست احراز شرط به وسیله استصحاب جایز نیست. چرا؟ چون اصل مثبت میشه، گفتم براتون. با قاعده طهارت هم جایز نیست. چرا؟ چون قاعده طهارت شک در نجاست واقعی را نمیگیرد. لا یمکن احراز و شرط بالاستصحاب، و من ثم، و به خاطر همین لا تجوز و جایز نخواهد بود نماز با این. چرا؟ چون شرط نماز طهارت است. شما طهارت را احراز نکردید، خیلی که زور بزنید میگید نجس نیست با استصحاب، ولی آیا هرچی که نجس نیست طهارتش هم ثابت میشه؟ و این اصل مثبته دیگه. ولا تناوله، دیگه تناولش هم شرط نیست. چرا؟ چون شرط تناول چیه؟ طهارته، نه این که هر چیزی را میشود خورد تا نجس نباشد. پس این بستگی به مبنامون داره که آیا نجاست مانع یا طهارت شرطه. ولا تناوله، فإن استصحاب العدم، یه نفر میگه خب استصحاب میکنیم، چی رو استصحاب میکنیم؟ میگیم یک زمانی طهارت جعل نشده بود، درسته؟ طهارت جعل نشده بود یعنی چی؟ یعنی شارع نگفته بود که حتما باید این طاهر باشد، الان هم استصحاب میکنیم نفی تشریع را، میگه این فایده ندارد. چرا؟ دقت کنید، ولا تناوله، فإن استصحاب العدم، استصحاب کردن عدم نفی میکند تشریع طهارت را. یعنی یه زمانی بود که طهارت به عنوان قانون جعل نشده بود برای این، ولی برای شما ثابت نمیکند چه چیزی را. ولا یثبتها، اثبات نمیکند طهارت را. استصحاب عدم، دقت کنید، اگر شما در یه جایی شک کردید که این پاک است یا نه، و شرط صحت این عمل، شرط خوردن این شی اینه که پاک باشه، شرطش، شما نمیتوانید بگید یک زمانی طهارت جعل نشده بود به عنوان صحت این، پس الان هم جعل نشده. نه، فرض اینه که اینجا طهارت رو شما نیاز دارید. شما زور بزنید با استصحاب میگویید طهارت جعل نشده بود قدیم، حالا هم جعل نشده، ولی بالاخره شما در این فعل طهارت رو باید احراز کنید. این استصحاب احراز طهارت نمی کند برای شما، پس کارایی ندارد. و اذا سألت، حالا میگه اگر شما از من سوال بپرسید، ایو واحد من الاحتمالین، کدام یک از این دو احتمال صحیح است؟ آیا طهارت شرط است به نظر شما یا نجاست مانع است؟ کان الجواب، جواب اینه که ان تحقیق ذلک یقو علی ذمه الفقه، این بحث بر گردن فقه و فقاهت و فقیه است. عند البحث عن شرطیت طهارت فی الصلات او جواب زد تناول، میگه اون بحثش اونجاست که ما حالا دیگه بحث نمی کنیم. اگر بخوام خلاصه ای از بحث را در عرض یک دقیقه دو دقیقه بگم، چون ممکنه یکم بحث تکه پاره شد، اینه: ما نماز میخواییم بخوانیم یا میخواییم یه چیزی را تناول کنیم، من اینو میگم، بعد دوباره که خواستید برگردید عبارت را یک بار دیگر گوش کنید. یک چی میخواییم نماز بخوانیم یا میخواهیم یک چیزی را اکل کنیم، شرب کنیم، ما نمیدانیم طهارت شرطه، یعنی باید برای ما احراز شود این طاهر است تا بخوریم، یا نه همینی که نجس نباشه کافیه. این یک مسئله داشته باشید. حالا یه مسئله دیگه هم هست، مسئله دیگه که این میخواییم ربطش بدیم به اون مسئله اینه، ما میخواییم این را ثمره قرار بدیم برای این که همیشه با قاعده طهارت این گونه نیست که هم به درد شک در مانعیت نجاست بخورد، هم برای شک در طهارتی که شرط عمل است. کجاست؟ اونجایی که مبنای شما اینه. چیه؟ شما قبول کردید، این مبنا رو پذیرفتید که قاعده طهارت نجاست ذاتیه رو بگید نمیتواند در شک در نجاست ذاتیه اثبات طهارت کند. این سه تا مقدمه رو داشته باشید. حالا یه مطلب بگم و اون مطلب اینه، من میخوام نماز بخونم، یه چیزی دنبال من هست که شک میکنم نجاست واقعی هست یا نه، یا میخوام این رو اکل کنم. ببینید اگر شرط شما نبود نجاست باشد، شما با استصحاب میتوانید بگویید یه زمانی این نجس نبود پس حالا هم نجس نیست، یه زمانی جعل نجاست نشده بود پس حالا هم جعل نجاست نشده، استصحاب دیگه، پس نجاست نیست. ما شکمون در مانع بود، حالا که نجاست نیست پس مانع نیست، پس میشود نماز خوند، میشود اکل و شرب کرد. اما اگر نه، ما قائل بودیم که اینجا سخن از مانع بودن نجاست نیست، حتما باید برای شما احراز شود که این پاک است و او را بخورید بنوشید، صرف نجس نبودن کافی نیست. قاعده طهارت اینجا نمیتواند بیاید. چرا؟ چون شک در نجاست است. استصحاب هم نمیتواند بیاید. چرا؟ چون میخواد شما چه استصحابی بکنید؟ اگر میخواید استصحاب عدم جعل نجاست بکنید، خب یه زمانی جعل نجاست نشده بود، حالا هم جعل نجاست نشده، این نمیتواند طهارت را ثابت کنه، پس پاک است، این اصل مثبته. اگر اینجوری استصحاب کنید، یه زمانی بود که اصلا این نبود دیگه، یه همچین حیوانی نبود، پوست این حیوان نبود، گوشت این حیوان نبود، چون نبود صالب به انتفاع موضوع، جعل طهارت هم نشده بود، پس حالا هم جعل طهارت نشده، یعنی به عنوان قانون نشده. میگه شما در اینجا نهایت کاری که کردید اینه، جعل طهارت برای این نشده، اما ثابت نکردید که این پاک است. چون فرض ما اینه، ما میخواییم این پاک باشد تو نماز، ما میخواییم این پاک باشد تا بخوریمش، نه این که نجس نباشد. پس ثمره روشن شد. پس بعضی جاها شک در مانعیت را میشود درست کرد، اما شک در وجود شرط صحت که طهارت باشد، احراز طهارت را نمیشود با قاعده طهارت و استصحاب درست کرد، به خلاف آقای خویی که میشه میگوید فرقی ندارد. اما این که حالا واقعا این در نماز اینها نجاست بودنشون مانعه یا طاهر بودنشون باید احراز شود به عنوان شرط، میگه این دیگه در بحث فقه باید جستجو شود. برای این جلسه کافیست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.